أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. یکی از مباحثی که شاید در جلسات گذشته ناتمام موند و بیان نشد این که انسان وقتی که به آرامشی میرسد از کجا تشخیص بدهد که این آرامش آرامش روح اوست و خود اوست، یا این آرامش آرامش روان اوست صرفاً. و این مسئله از مسائل بسیار مهمم هست، یعنی خلد شدن این دو آرامش. خب همه ما به دنبال این هستیم که به این آرامش ها برسیم، اگر به آرامش کاذب برسیم و این آرامش کاذب رو به حساب آرامش صادق که همون آرامش خود ماست بگذاریم، این خلطی که اینجا صورت میگیره مشکل ساز میشه، به خاطر اینکه ما واقعا به اون آرامش اصلی دسترسی پیدا نکردیم. ملاک و معیار تشخیص این دو آرامش از یک دیگر چیست؟ روانشناس ها با روان سر و کار دارند و دستورالعمل هایی میدن که موجب آرامش روانی ما میشه. یعنی مثلا فرض بکنید که از ما میخوان که مثبت نگر باشیم، در همین روش‌های مختلفی که الان اخیراً بیشتر هم رایج شده به نام‌های مختلف که قبلاً مثلا NLP بود، بعد تکنولوژی فکر اومد و چیزایی از این قبیل که الان هم رایجه، که خب اینها رو با معارف دینی و الهی مخلوط و ممزوج هم می کنند و از اینها هم استشهاد میارن، کمک می گیرن، بالاخره یک چیز بله شلم شوربای شلوغی تحویل مستمعین می دن. تفاوت کار اینها با کار انبیا چیست؟ اینها هم در کار خودشون موفقیت هایی دارن آرامش هایی رو به وجود میارن. تفاوت کار اینها با کار انبیا کجاست؟ آیا انبیا هم همینطور عمل میکردن؟ اگر اینطور عمل نمیکردند، آیا اینجور عمل کردن رو بلد نبودن؟ این روانشناس ها بر اساس اون روش هایی که دارند ما رو دعوت می کنند به مثبت نگری، یعنی میگن که شما جنبه های منفی رو نبین، و این اثر هم داره، اثر هم داره. یعنی اگر کسی جنبه های مثبت رو ببینه و جنبه های منفی رو نبینه، خیلی هم مؤثره، خیلی شاد میشه، خیلی سرحال میاد، خیلی روبرا میشه و یک آرامش خوبی هم پیدا میکنه. بحث در این نیست که جنبه های مثبت رو دیدن اشکال داره، نه، خیلی هم خوبه. تمام انبیا هم اومدن و از ما خواستن که جنبه های مثبت رو ببینیم، اما اختلاف اینها با انبیا در این قسمته که میگن جنبه های منفی رو نبین. در حالی که تعالیم انبیا این است که اون چرا که واقعیت دارد ببین، واقع رو ببین، از واقعیت فاصله نگیر، به عالم خیال و توهم وارد نشو، خیال پردازی نکن، همه چیز رو با هم ببین. خب اینجا یک سوال مطرح میشه، خب اگر به حرف روانشناس ها گوش کنیم که میگن نبین و ببین، منفی نبین مثبت ببین، خب خیلی خوب میشه، خیلی دنیا قشنگ میشه، خیلی زیبا میشه، لذت ببریم، کیف میکنیم. اگر به حرف انبیا گوش کنیم خب یه خورده دنیا قشنگ میشه، یه خورده قشنگ میشه، یک عالمه زشت میشه، چون خودسختی ها و مشکلات و محرومیت ها و دردسر ها و گرفتاری ها چقدر منفی میشه همه رو اگر انسان بخواد ببینه. جواب این سوال این است که نه، اینطور نیست، این هم آرامش داره، منتها اون آرامش ناپایداره، این آرامش پایدارم هست. چرا؟ چون انبیا میگن اصلا منفی وجود نداره، بد در کار نیست، بدی وجود نداره، نه اینکه منفی هست شما منفی هاشو نبین. کسانی که از روش های روانشناسی استفاده میکنن اینها میگن که شما با روش تلقین، همون روشی که عرض کردیم در گذشته، تلقین به ضمیر ناخودآگاه روان، کاری کن که اون چرا که منفی هست نبینی، مثبت ببینی. و میگن که ضمیر ناخودآگاه انسان این توانایی و این قدرت درش وجود داره که واقع رو غیر واقع کنه، واقع رو زیر و رو کنه، یعنی شما اون چرا که واقعیت هست نبینی، اون چرا که میخوای ببینی. واقعیت زشته، شما اینو نبین. چی میخوای؟ دوست داری که الان مثلا فرض بکنید این جایی که هستی جای خوبی نیست، دوست داری الان کجا باشی؟ مثلا فرض بکنید در یک باغ وسیع پر از درخت، فرض بکنید که نهری هم در کنارش و یه اوصافی هم قرآن دارد که تجری من تحت الانهار، جنات تجری من تحت الانهار. اینجوری دوست داری کنار دریا باشی؟ خب الان برو تو در کنار دریا، چشماتو ببند، همه با هم دست جمعی چشمامونو ببندیم بریم کنار دریا، ببین چقدر دریا قشنگه، امواج دریا رو تماشا کن، صدای این موجها چقدر زیباست. میری واقعا هم همینطور میشه، یعنی بعد از این که از کنار دریا اومدی مثل این که واقعا رفتی کنار دریا، مثل این که واقعا رفتی کنار دریا. خیلی هم اثر داره، آثار مثبت عالی خوب. و از این روش استفاده هم میشه، استفاده های درمانی بسیار عالی خوب میشه و باید هم استفاده کرد، بحثی در اونهاش نیست. باید همه شما آشنا باشید با این مکانیزم ها و با این روش ها و استفاده کردن از این ابزارها. به هر حال روان ما نیاز به تفریح داره، نیاز به سرگرمی داره، نیاز به آرامش داره. تا ما به اون آرامش نهایی و اصلی و آرامش روح که محصول ایمان برسیم، خب حالا باید خیلی کار کنیم، خیلی راه طی کنیم. ما اول راهیم، باید از این آرامش های این چنینی که مربوط به روانه، از این سرگرمی ها بهره ببریم، استفاده کنیم. این جزء لوازم راه ماست. و از قدیم هم گفتن که وصف العیش نصف العیش، یعنی اگر شما با خیالت بری اونجایی که میخوای، یا فرض بکنید با کسی دشمنی داری، خیلی ازش بدت میاد، زورت هم بهش نمیرسه، خیلی هم بهت ظلم میکنه، برو تو عالم خیال، تو ذهنت تصورش کن تا میخوره کتکش بزن، حسابی خالش رو جا بیار و منطب همجوری که نشستی بدنت رو لخت کن، چشمات رو ببند و برو تو اون عالمی که باید بری. میره، میری و طرف رو پیداش بکن، هر کجا هست بیارش رو زیر مشت و لگد ده بزن، اینقدر بزن تا خستگی در بره، همچین دیگه اون عقده دلت خالی بشه. خیلی هم مؤثره، خیلی هم مؤثره، امتحان کنید، خیلی مؤثره. الان ما فرض کنید که امکان این که مثلا آمریکا رو شکست بدیم نداریم، اما وصف العیش نصف العیش، چشماتو ببند، نحوه بستنش هم یه نحوه خاصیه، 20 درجه بالای افق رو نگاه کن، یک حالت خماری به چشمات بده و برو تو اون عالمی که ضمیر ناخودآگاه روان شما باز میشه، حالت خلسه، همون حالت نیمه بیداری، بین خواب و بیداری که انسان وقتی میخواد بخوابه تو یک چنین حالت خلسه ای فرو میره، بعد خوابش میره. اون حالت رو به صورت مصنوعی برای خودت ایجاد کن، نه خواب نه بیداری، بعد برو هر کجا میخوای بری، هر کاری که میخوای بکن، هر کاری که میخوای بکن. روانشناس کاری نداره که این کاری که شما تو این عالم خیال میخوای انجام بدی چه کاریه، کار خوبیه، کار بدیه. میگه هر غلطی میخوای بکن، این یه وسیله است، یه امکانه برای شما که از این وسیله استفاده کنی، حالا آرام بشی، آرام بشی. این که ریشه این ناآرامی کجاست، ریشه یابی کنی، بررسی کنی، خب نتیجه هم میده، نتیجه هم میده. حتی در جسم هم اثر داره، تأثیرش تأثیر واقعیه، گرچه خودش کاذبه، خودش خیالیه. تلقین غیر واقعیه، یه تلقین واقعی نیست، اما این تلقین غیر واقعی تأثیر واقعی داره. همه شما اگر الان توجه بکنید و به شما توجه داده بشه که فرض بکنید که الان در دهانتون لواشک ترشی هست و مشغول جویدن این لواشک هستید، بزاق دهان همه شما ترشح میکنه، درد بروز اسمش هم که میاد، بزاق دهان شروع میکنه به ترشح کردن، با اینکه واقعیت نداره. گوجه سبز ترش برقونی ترشح ها شروع میشه. بله، در مورد همه چیز جواب میده، دیگه بالاتر از این، در مورد همه چیز جواب میده. هر مشکلی داری با این روش، با این راه جواب گرفتن، با روش هیپنوتیزم. اینو بهش میگن خود هیپنوتیزمی، خودت کاری میکنی که اون چرا که میخوای برات حاصل میشه. مثلا فرض بکنید صبح میخواید برای نماز صبح بیدار بشی، ساعت چند؟ ساعت 5 صبح مثلا. الان ساعت چنده که میخوای بخوابی؟ ساعت مثلا 12 شبه. چند ساعت مونده تا ساعت 5؟ 5 ساعت. شما به ضمیر ناخودآگاه روانت منتقل میکنی که الان ساعت 12 شبه و من فردا ساعت 5 صبح برای نماز صبح میخوام بیدار بشم، بیدار میشم و نمازمو میخونم. اگر بتونی در شرایط مناسب بعد از اینکه تمرین‌های متکرری انجام داده باشی و این توانایی رو پیدا کرده باشی، به ضمیر ناخودآگاهت بسپری. گاهی شما به دیگری میسپری، میگی منو صبح بیدارم کن، ساعت میذاری زنگ بزنه. گاهی نه، از همون امکاناتی که در درون وجود شما هست استفاده میکنی، به ضمیر ناخودآگاهت میسپاری. ساعت داره، مغز شما ساعت داره، ساعت بیولوژیک بهش میگن، به این میسپاری، ساعتش هم بهش میدی، میگه الان ساعت 12 است صبح، ساعت 5 صبح، 5 ساعت دیگه من میخوابم، 5 ساعت دیگه منو بیدار کن. بیدارت میکنه، بیدارت میکنه. چند نمیسته این که یک کسی داره صداد میزنه، خیلی راحت از خواب پا میشی. سلام بگیم. این قدرتیست که در درون انسان هست و تواناییست که انسان میتونه از این توانایی استفاده کنه. خب اگر نتونست از دیگری کمک میگیره که این کارها رو انجام میدم یه مدت با او، بعد او توانایی پیدا میکنه، یاد میگیره که خودش هم بتونه از این ضمیر ناخودآگاه استفاده کنه، هر موقع خواست وارد بشه در ضمیر ناخودآگاه، هر موقع خواست برنامه‌ای رو تغییر بده، تصویر رو جابجا کنه، خاطره ای رو پس و پیش کنه، کم کنه، زیاد کنه، خاطرات منفی رو پاک کنه، خاطرات مثبت رو جایگزین کنه و صحنه‌های ناپسند رو پاک کنه، صحنه‌های خوب جاش بگذاره، امثال اینا. این توانایی هم حالا تمام اولیاء خدا هم از این توانایی و قدرت استفاده می کردن و بهره می بردن. چرا؟ چون انسان یه موجودی است که روحش و فطرتش و جانش و حقیقت وجودیش که انسانیتشه و خودشه بالفعل نیست، تجردش بالفعل نیست، تجردش به ذاته، ذاتن مجرده، در مقام فعل و عمل احتیاج داره به اعضا و جواره و دست و پا و شکم و شهوت و دهان و امثال اینا، احتیاج داره به همین سلول‌های مغزی و کارکردهاش و توانایی‌هاش و ضمیر ناخودآگاه روان و امثال اینا، ابزار میخواد برای اینکه این روح بتونه مراحل تکامل خودش رو طی بکنه، به مراحل تجرد خودش برسه، که برسه به جایی که تجرد یعنی بی نیاز شدن از این اعضا و جواره، دیگه احتیاج به اینها نداشته باشه، برسه به جایی که منهای این چشم ببینه، برسه به جایی که منهای این گوش بشنوه. اما تا به اونجا برسه باید با این گوش بشنوه، باید با این چشم ببینه، باید با این دهان بخوره، اینجور نیست که. و تا وقتی که در دنیاست اولیاء خدا هم که به اونجا رسیدن که دیگه به این چشم احتیاج نداشتن، مکلفند که با این چشم ببینند. یعنی وقتی بالا رفت و به اون اوج کمال انسانیتش رسید، تازه وظیفه دارد که رجعت کنه، نازل بشه، برگرده و با مردم باشه و در بین مردم باشه و همان گونه که مردم عمل میکنن، زندگی میکنن، میگویند، میخورند، میخوابند، میخندند، میگریند، همان گونه زندگی کنه بر اساس ضوابط و قوانین شرعی و فقهی. پس از اینها باید استفاده کرد، از این امکانات باید استفاده کرد. اینطور نیست که ما فکر کنیم که مثلا روانشناسی جایگاهی در اسلام نداره. نه خیر، روانشناس ترین انسانها انبیا بودن، قوی ترین روانشناسان دنیا اینها بودن، از اینها قوی تر نداریم. و از تمام امکاناتی که الان ما در قرآن داریم که آیه‌ای که سفارش شده کسی که میخواد صبح برای نماز صبح پاشه این آیه رو بخونه، آیه آخر سوره کهف، منتها ببینید چجور ارتباط بین روان و روح برقرار شده، ارتباط بین روان و روح. میخوایی که از این نیروی روانیت استفاده کنی، آیه قرآن بخون، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. چه آیه ای، چه آیه ای. اونم چه ای؟ اون لحظه ای که میخواد خوابت ببره، بین خواب و بیداری این آیه رو بخون که میخوای صبح باشه دیگه، اون موقع آدم میسپره دیگه. قدیمی ها میگفتن که به متکا بسپر، به متکا بسپر صبح بیدارت میکنه. خب اینم یه راه ورود به ضمیر ناخودآگاهه. یه راهش هم اینه که آیه قرآن بخون، ابزار و وسیله ای رو به کار بگیر که این اگر وارد بشه در ضمیر ناخودآگاهت، برای روز مبادات هم به دردت میخوره، برای بعد از مرگت هم مفیده. هرچی قرآن بخونی بالا میری در قیامت، هرچی به حقیقت قرآن برسی رشد میکنی، درجات عالی تری داری. انما الهکم اله واحد، توحیده. فمن کان یرجو لقاء ربه، فمن کان یرجو لقاء ربه، یعنی اونهایی که حسن انتخاب دارن، اونهایی که میخوان به لقاء پروردگار نائل بشن، لذت میبرن از ملاقات با خدا، دوست دارن که به لقاء خدا برسن. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. همه بحثای خودشناسی تو همین یه دونه آیه اومده، فشرده شده. انبیاء الهی استفاده می کردن از تمام این قوانین. چرا نماز می خونیم 5 مرتبه در روز؟ در روایت وارد است که نماز مثل حمام می مونه. شما بدنتون رو وقتی می خواهید تطهیر کنید میرید حمام، روح رو هم اگر بخواد تطهیر بشه نماز متحرشه. 5 مرتبه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، مگر با یاد خدا دلها آرام نمیشه، به آرامش نمیرسی. صلات، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان رو از فحشا و منکر باز می‌داره. بعد می‌فهمد که ولذکر الله اکبر، یاد خدا مهمتر از اینها. این جزء آثارشه که وقتی یاد خدا درت زنده شد دیگه فحشا و منکر، سراغ فحشا و منکر نمیری. چرا انسان سراغ فحشا و منکر میره؟ چون آرامش نداره، میخواد آرامش به دست بیاره، حال مناسب نداره، حال خوبی نداره، میخواد به حال بهتر منتقل بشه، میره سراغ لذات دنیایی، لذات حرام. اما اگر یاد خدا درش زنده شد، اون یادی که موجب آرامش دلهاست، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اگر اون یاد درش زنده شد سراغ فحشا و منکر هم نمیره. چرا بره؟ انگیزه نداره. کجا بره؟ چیکار کنه؟ چرا کاری انجام بده که نیازی نداره، ضرورتی نمیبینه؟ ولذکر الله اکبر، یاد خدا مهمتره، یاد خدا بزرگتره. نماز یاد خدا رو در انسان زنده میکنه. میفرماد 5 مرتبه هر روز، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. تکرار، کار تکرار همون مکانیسم روانشناسی دیگه، با تکرار وارد میشه در ضمیر ناخودآگاه، با تکرار وارد میشه. گاهی ما فکر میکنیم که تکرار کار لغویه، میگیم که یه دوره خودشناسی اومدیم، تکرارش که تکراریه دیگه. این حرفا رو چندین بار گفتن، چندین بار شنیدیم، تکراری شده، حرف جدیدی نداره، با اینکه داره. حالا فرض میکنیم مطلب جدیدی نیست، تکراریه. این حدیث رو من بارها خوندم، تکراریه دیگه. باشه، فکر میکنیم تکرار بیفایده است، در حالی که نه، اینطور نیست. شما اگر یه غذایی رو، یه لقمه ای رو در دهانت گذاشتی، یک بار جویدی، دندانت رو روش فشار دادی، خب بعد دفعه دوم میخوای فشار بدی، میگی نه دیگه، یه بار فشار دادم دیگه، بس دیگه. نه، این غذا اینو باید تکرار کنی، جویدن رو. جویدن یعنی فشردن این دندان ها روی هم دیگه تا این غذا زیر این دندان ها آسیاب بشه، له بشه، ریز ریز بشه. این خاصیت ریز ریز شدن تحقق پیدا نمیکنه الا اینکه تکرار بشه این جویدن. فلزا میبینی که هر دفعه که میجوی کار جدیدی اتفاق میافته، کار قبلی نیست، اصلا تکرار نیست. شما اسمشو تکرار گذاشتی. مرتبه دوم که میجوی با مرتبه اول یه کار جدیدی اتفاق میافته، مثل آب در هاون کوبیدن نیست که یه کار لغویه، کار جدیدی داره اتفاق میافته. شما اگر که یه حدیث رو یه بار خوندی، این یه کاری انجام شد، بار دوم میخونی یه کار جدیدی اتفاق میافته، تکرار وجود نداره. اسمشو میذاریم تکرار، حالا به خاطر اینکه لفظ دیگه نداریم، میگیم دوباره، سه باره، چهار باره تکرارش کن. مرتبه دوم یه وضعیتی پیدا میشه در روح انسان. یه بار نماز خوندی، فلزا در سفارشی که به ما شده نسبت به بزرگترها، که احترام این بزرگترها رو حفظ کنید، نگه دارید. چرا؟ به خاطر اینکه اینجوری حساب بکن که این عبادت بیشتری انجام داده از شما، یه عمری عبادت کرده، این عباداتی که کرده اینا تکراری که نبوده، اینا یه جایی حساب شده، ما نمیفهمیم، ما متوجه نیستیم. هر عبادتی که انجام داده این رفته اونجایی که باید بره، ذخیره شده. شما فکر میکنید هر مسافرتی که میری، این مسافرت وقتی برمیگردی تموم شد؟ میگه خب رفتیم و اومدی تموم شد دیگه. نه، این موند، این ذخیره شد، این یه خاطره شد، این در ضمیر ناخودآگاه شما ثبت شد. خاطرات خوبی که انسان به وجود میاره، خاطرات ناخوشایندی که ایجاد میکنه، اینا همینطوره، اینا در جایگاه خودش هست. البته انسان میتونه پاک کنه، اینو دقت کنی، انسان میتونه اینا رو پاک کنه. فلذا گفتم که اگر کسی روایت داریم فلان ذکر رو بگه، لا اله الا الله بگه، هر لا اله الا اللهی که میگه، یک درخت در بهشت براش غرس میشه، و کاشته میشه، به درخت های بهشتیش اضافه میشه. یک کسی که ظاهراً عمر بوده سوال میکنه از حضرت که اگر اینطور باشه که ما خیلی لا اله الا الله گفتیم. ببینید حضرت اول چی فرمود؟ فرمود هر یک لا اله الا اللهی که بگی یک درخت، نه اینکه همون درخت رو میکنن دوباره یه باز غرسش میکنن، نه یه درخت دیگه غرس میشه. یعنی اون لا اله الا الله جای خودشو داره، لا اله الله بعدی جای خودشو داره. من قرأ بسم الله الرحمن الرحیم کتب له بكل حرف خمسه آلاف حسنه، کسی که بسم الله الرحمن الرحیم بگه در مقابل هر حرف این بسم الله الرحمن الرحیم 5000 حسنه براش نوشته میشه. خب هر دفعه که بسم الله میگی این 5000 مرتبه باز اضافه میشه. خب هر حرفش 19 حرفه. این داره خبر از چی میده؟ این داره خبر از همون واقعیاتی که حالا تازه روانشناسا متوجه شدن که عجب، یعنی علم روز به اینجا رسیده که ما یه جنبه و یه بعد دیگه هم به نام روان داریم. تو قبلش نه قبول نمی کردن، زیر بار نمی رفتن، می گفتن نه بابا این حرفا در کار نیست، انسان همین ظاهره و همین بدنه و وقتی هم که صحبت از مسائل این چنینیه که بعد معنوی پیدا می کرد می شد، می گفتن نخه تا دو پزشک جراح می گفت تا نیاری اینا رو زیر چاقوی جراحی به من نشون ندی من قبول نمی کنم. جز حرفای معروف بود دیگه که باید بیارید زیر چاقوی جراحی به من نشونش بدی دیگه. آه اینه تو وجود انسان، اینها این قسمتشه، این قلبشه، این کبدشه، این تعالشه، اینا رو می بینم. کو اون ضمیر ناخودآگاهی که میگی کو اونو بیار نشونه من بده تا من بقبول کنم. حالا فهمیدن که نه، مثل این که یه جنبه های دیگه یه همه دارن حالا استفاده میکنن و دارن استفاده میکنن. خود این شده یک رشته پزشکی و یک رشته علمی که انسان داره یه بعدی به نام بعد روانی هست. منتها همینجا متوقف شدن. حالا هر چی میگیم غیر از این یه چیز دیگه هم هست، اسمش روحه، اسمش فطرته، اسمش انسانه، خودتی، اینا نیست، اینا وسیله است، اینا ابزاره، اینا در اختیار توه، اون من تو غیر از ایناست. حالا چقدر طول میکشه تا باز اینا بیانات به اینجا برسن که بابا اینم هست خدا میدونه. مرحله به مرحله دارن حرکت میکنن. اینها چیزایی نبوده که انبیاء الهی ندونن و ازش غافل باشن. عمر سوال کرد اگر اینطور باشه در بهشت الان کلی درخت ما داریم، خاطر اینکه خیلی باز جنگلی شده برای خودش. حضرت فرمود به شرطی، یه شرطی داره، به شرط اینکه این جنگل آتش بهش نرسه، اگر آتش بیافته توش همه رو میسوزونه. گفت که آتش چجوری میاد؟ گفت با همین گناهانی که میکنی، گناهانی که میکنی آتشیست که میفرستی. اون درختها رو چجوری بگن به ما؟ این حقایق موجود در عالم اکبر انسانیت رو اتزعم انک جرم صغیر، گمان کردی که جرم کوچکی هستی و فیکن و العالم الاکبر در درون تو ای انسان عالم بزرگی نهفته است. این شعر منسوب به حضرت علی علیه السلام. همونطور که اون خوبی ها، اون خاطرات خوب رو ثبت میشه و میشه پاک کرد، خاطرات بدی هم که ثبت شده با همین ثبت با همین روش میشه پاک کرد. ذکرها برای همینه، ذکر ما رو همینه، تکرار نماز برای همینه. گرچه اینا تکرار نیست، هر کدومش یه کار جدید داره انجام میده. اینجاست که عرض کردیم اگر کسی به توانایی هایی که در درون خودش وجود داره پی ببره، خیلی از مشکلات دنیا حل میشه، خیلی از مشکلات دنیا حل میشه. خدا همه جور امکانات در اختیار ما قرار داده تا مسیر تکاملمون رو طی کنیم، استفاده نمی کنیم. چقدر اختلافات زناشویی به خاطر این که از این ضمیر ناخودآگاهشون استفاده نمی کنن. پدر این فرض بکنید که همسر توانایی این که خواستهای خانومشو اجابت کنه نداره. خب خواستهای خانوم هم که میدونید خیلی زیاده، جامعه هم که میبینید که به چه سمتی داره حرکت میکنه، روز به روز داره این خواسته ها اضافه تر میشه، نیازهای کاذب، تجملات. خب این هم که تقصیر نداره، این خانوم هم میره بیرون، میره خونه این، میره خونه اون، هر کجا یه چیزی میبینه، یه آب و رنگ جدیدی پیدا میکنن، اینم دلش میخواد، اینم هوس میکنه، مراجعه میکنه به همسرش، میگه خب من اینو میخوام، تخت اینجوری میخوام، کمد اونجوری میخوام، نمیدونم لباس اینجوری میخوام. اینم حساب میکنه به جیبش، میبینه نداره، پول نداره، نمیتونه خرید کنه. راهش چیه؟ راهی که الان در پیش میگیرن اینه، میرن دادگاه خانواده به قولشون، در حالی که اینا نباید برن دادگاه خانواده، این باید یه چیز دیگه برن، یه جایی برن که روحیه قناعت رو در اینها به وجود بیاره. حالا این جنبه های ملکوتی و جنبه های الهی و پیغمبریشه، این جنبه های الهی و پیغمبریش هم ما فرض میکنیم که حالا هنوز نرسیدیم بهش، که تو اون مرحله هنوز نیومدیم، تو مرحله قبلش همین کاری که روانشناسا میکنن، همین کاری که اونا تجویز میکنن، اون لحظه ای که چشمش میبینه دلش میخواد، اون لحظه خیلی مهمه. در مورد همه این صدق میکنه، چیزی میبینی دلت میخواد، و همون لحظه چرا انسان آه میکشه؟ یه رفلکس طبیعیست که تو بدن ایجاد میشه، تا یه چیزی میبینه آه میکشه، این همون نفس عمیقیست که روانشناسا میگن. یه نفس عمیق بکشه، فرض کنه که داره، وصفلش نصفلش، این نصفش، نصفش هم قابل تحمله، میشه نداشته باشه. حالا این روانشناسا اینا رو واردن که چجوری مثلا اون لحظه چی تو ذهنت بیاد، چجوری تصور کن اون لحظه، تا اونو دیدی یه نفس عمیق بکش، چیزایی رو که داری و دوست داری اونا رو تصور کن. خب الحمدلله، یه الحمدلله بگو، رو الحمدلله فلان چیزو دارم، الحمدلله، الحمد، رد شو دیگه، نگاه نکن دیگه، نگاه نکن، تموم میشه. احتیاج نداره هی بری پول خرج کنی، با زحمت، مصیبت، بدبختی، بیچارگی، چقدر کار کنی، پول در بیاری، سر این کلا بذاری، سر اون کلا بذاری، مال اینو بخوری، مال اونو بخوری، که این پولا رو بیاری که هر چی خانومت میگه اینا رو مثلا تأمین کنی. درست نمیشه کار. حال همه در تأمین کرد، باز میره یه جوری یه چیز دیگه میبینه، باز میخواد. صحبت این نیست که حالا، صحبت خودت هم همینه و خودت هم همینطوری. وقتی چشمت میافته به ماشینایی که میبینی تو خیابون، هر کدومش یه رنگ و هر کدومش یه مدل و یه شکل و یه فلان، اون لحظه به محض اینکه دلت خواست یه نفس عمیق بکش، بگو الحمدلله دو تا پای سالم دارم، شوش میکنم خدا رو، پاهام سالمه. اگه پا نداشتم، این ماشین مال اینه که پا ندارم. بله نه نه الحمدلله از ته دل بکن، توجه کن. یه کسی خیلی قصه میخورد که چرا کفش نداره، پا به رهنه بود، داشت رد میشد کنار خیابون، دید یه کسی پا نداره، گو الحمدلله که من پا دارم، حالا کفش ندارم، پا دارم. خیلی اینا مؤثره. فلزا دستورات اینچنینی ما در اسلام داریم، دستورهای روانشناسی غیر مسئله روح و مسئله ایمان و اینها، یه دستورالعمل‌های روانشناسی داریم مملو آثار اسلامی از این دستورالعمل‌ها، که در امور مادی به زیر دستان خود نگاه کنید، در امور مادی به زیر دستان خود نگاه کنید. یه موقعی، بله، حاجی مرتضی تهرانی حفظه الله تعالی، ایشون فرمودن که اوایل انقلاب، که انقلاب پیروز شده بود و شاه سرنگون شده بود و کاخهاش افتاده بود به دست نیروهای انقلابی و اینها، اومدن به من گفتن که بریم کاخ شاه رو تماشا کنیم. خب اون موقع خیلی تماشا داشت، غیر از حالا که همه خونه ها کاخ شده دیگه، اصلا اون کاخ الان بیار ببینی، الان در مقایسه با بعضی کاخهایی که الان هست اصلا هیچه، تماشا نداره، اینا تماشا شده، اینا هم تماشا نداره، دنیا تماشا نداره، آخرت تماشا شده. خدا رحمتش کنه حاج محمد اسماعیل دولابی فرمود که شنیدن کی بود مانند دیدن؟ شنیدن مانند دیدن نیست. خب اینو کجا به کار میبرن؟ چون میگن دیدن بهتر از شنیدن دیگه. میگفت آخرت رو باید دید، دنیا رو باید شنید. کاخ داشت. خب بیبریم ببینیم چیشو ببینم، دنیا رو نه، با دنیا رو بشنو. شنیدن کی بود مانند دیدن، از این استفاده میکرد، این نکته حکیمانه رو میفرمود. شنیدن کی بود مانند دیدن، آخرت رو ببین، دنیا رو بشنو. فلزا ایشون فهمون گفت، من گفتم نمیام. گفتن نه خیلی چیزای نمیدونم، دستگیرش تلاست، شیر توالتش تلاست، آفتبش تلاست، چیزایی یه چیز که همه چیش تلاست، تماشاییه. گفتم که نه، من نمیام ببینم. چرا؟ دستور داریم نگاه کنید به زیر دستانتون در امور دنیایی و مادی و مالی، در امور معنوی نگاه کنید به بالا دستان، در امور معنوی نگاه کنید به بالا دست. چقدر پولهای زیادی ما خرج میکنیم به خاطر هوا و هوس، که این هوا و هوس رو میشه با همین مکانیسم ضمیر ناخودآگاه روان همشو حلش کرد. تو قطار میرفتیم، همین امسال میرفتیم مشهد، خیلی گرم بود، همه عرق میریختیم، هی باد میزدیم خودمونو. یکی از رفقا گفت اینقدر باد نزنی خودتون، دستتون اینجوری میکنه خسته میشه. چرا هی دستتون رو به خودی خسته میکنی؟ خودتونم اذیت میکنی. از ضمیر ناخودآگاهتون استفاده کنید. الان تصور کنید الان تو یخچال نشستید، استفاده کنید، هرچی هی خودتو باد بزنی، تصور ذهنیت اینیست که الان گرمه 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 گرمه، هی گرمت میشه، هی گرمت میشه، هی عرق بیشتر میریزی. ولش کن، برو سراغ اون وسیله اصل کاری، اونه که داره هی عرقا رو تولید میکنه، اونه که داره هی گرما رو ایجاد میکنه. برو منبع اصلی رو پیدا بکن، از بیرون هی مشکل رو نخواهل کن، از درون مشکل رو برطرف کن. بله
دیگه اگه میشد بری توی افتاد بشه میگه اینجوری یخ میزنی.
بله چقدر نیروهای اضافی که ما خرج میکنیم دنبال این هستیم که تو دنیا راحت باشیم، در حالی که خدای متعال میفرماید که من چند چیز رو، من تعجب میکنم از این بندگان من که دنبال چند چیز میگردن که من اصلا خلق نکردم این چند چیز رو، تو دنیا خلق نکردم ولی اینا میگردن بی خودی وقتشون رو تلف میکنن. یکی راحتی دنیاست، خدا داره تعجب میکنه میگه من نمیدونم این چیه من خلق کردم. فلذا در قرآن میفرماد انهو کان ظلومن انهو کان ظلومن جهولا، این انسان از همه موجودات جاهلتره، نفهمتره، بیشعورتره، بدیهیاتو درک نمیکنه. خدا میفهمد با من اصلا خلق نکردم تو این عالم، راحتی رو تو این عالم خلق. این همینجور دنبال این راحتی میگرده، مبل راحتی، نمیدونم چیشیه راحتی، چیشیه راحتی. حالا شما مبل راحتی هم خریدی، خیال میکنی تموم شد، راحت شدی، همش تیر و تخته، فردا باید همینو کولت بگیری رو دوشت بذاری، این خونه به اون خونه، از این ور به اون ور، دیسک کمرم میگیری، هزار و یک مصیبت هم پیدا میکنی. این باره، این بار رو سباش نمی کنید، همش بار میشه. معناش نیست که استفاده نکنید ها، دنبال راحتی تو این راحتی نباشه، از مبل راحتی استفاده کن، اما فکرت رو حواست باشه هدف این نیست، این وسیله است. راحتی تو دنیا نیست، تو امکانات دنیایی نیست، تو دنیا دنبالش نگرد، کار دنیا رو هر روز هی بگو حالا دیر نمیشه، حالا دیر نمیشه، حالا عجله نداریم، حالا فردا، حالا فردا، حالا. کار آخرت رو بگو دیر شد، دیر شد، دیر شد، بودو بودو بودو. اینم روایت، تمامش روایت. گنج زر گر نبود، گنج طلا اگر نیست، گنج قناعت باقی است. آن که آن داد به شاهان، به گدایان این داد. یعنی خیال نکنید اینم گنج، اینم گنجه. پول نداری؟ لازم نیه حتما پول داشته باشی تا دلت قرص باشه، خاطرت جمع باشه. اینقدر هستن که پول ندارن، پول دارن و دلشون قرص نیست. و اینقدر هستن که پول ندارن، دلشون هم قرص قرصه، تکون نمیخوان. کل جبل راسخ لا یحرک العواصف، بادها تکونشون نمیده، مثل کوه استواره، هیچ نمیلرزن، دلشون نمیلرزه، آرامش کامل، طمأنینه، وقار. اونها وقتی مالشون رو از دست میدن، تکیه‌گاه قلبیشون هم از دست میره. گنج زر گر نبود گنج قناعت، باقی است آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد. خوش عروسی است جهان از ره صورت، خوش عروسی است جهان از ره صورت، یعنی ظاهر زیبا و جذابی داره، آدم دوست داره که داشته باشه. لکن هر که پیوست بدو، عمر خوشش کابین داد. این عروس یه مهریه ای داره، یه کابینی داره، این مهریهش عمر شماست. اگر رفتی دنبال دنیا، باید این عمرتو مهریه بدی. یه وقت چشم باز میکنی میبینی که به راحتی دنیا نرسیدی، عمرت هم تمام شد. کار دنیا رو هی امروز و فردا کن، بگو حالا دیر نمیشه، حالا دیر نمیشه. کار آخرت رو بجم 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 که اون تلف شد، دیر شد. فقطن مل فرصت، فرصت رو غنیمت بشمار. اولیاء خدا، انبیاء الهی نمیان بگن که دنیا، امور عالم منفی توش هست، تو نبین. میگن همه چیز رو ببین، واقعیات عالم رو اون گونه که هست ببین، و بدان که بد توش نیست، منفی نداره، همش خوبه. این آموزش انبیاست. ما رو از واقعیت جدا نمی کنه، ما رو از واقعیت دور نمی کنه. نمیگه تلقین کن به خودت، درسته اینا بده، اینا سختیه، ببین چقدر ظالم ها ظلم میکنن، ببین چقدر چی بد میکنن، چقدر دزدا اومدن مال تو بردن، ولی به خودت تلقین مثبت کن، بگو چقدر پول دارم، چقدر چی دارم، چقدر چی دارم، چون همش تلقین مثبت کن. ولی دروغ ها، همش دروغه، همش خیال بافیه. این کار روانشناس هست. انبیا میگن نه، دروغ به خودت تلقین نکن، از دروغ فاصله بگیر، از خیال بافی جدا شو، به واقعیت منتقل شو، واقعیت رو اونگونه که هست ببین. اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا هر چیز رو اونگونه که هست به من نشون بده، واقعیت هر چیز رو هر جوری که هست به من بنمایان. منتها می فرمان که اگه عقل داشته باشی که واقعیت رو اونگونه که هست ببینی، جز عدل نمی بینی، جز خیر نمی بینی، جز خوبی نمی بینی. ظاهرش بده، به نظر بد میاد، و الا واقعش بد نیست، خیر محضه. خوبی مطلقه، جز خوب در عالم وجود نداره. اگر سوال بشه اگر جز خوب در عالم نیست، که دیگه حالا توضیح و تفسیرش در جلسات گذشته مفصل گفته شده، گرچه تکرارش تکرار نیست، ولی وقتش هم نیست و بالاخره حالش هم نوارش هم هست زمین. بله، 4 دقیقه نمیشه، تو 4 دقیقه نمیشه، تو 4 دقیقه نمیشه. ولی چاره نیست، باید بگیم اینا. اگر همه چیز در عالم خوبه، پس چرا این فقها ها و مراجع تقلید تو این رساله ها می نویسن فلان کار بده، فلان کار خوبه، فلان کار بده، فلان کار. اینا خوب و بد درست میکنن، حرامه، حرامه یعنی بده دیگه. اینا دارن کار خدا رو زیر سوال میبرن یا خدا زیر آب همه اینا رو زده؟ اینا که میگن اینا احکام الهیه، پس خدا چجوری شد هم همه چی رو خوبه هم به ما میگه این بده اون خوبه، این بده اون خوبه؟ بله بله همینه. من شر ما خلق، شر داریم. نبلوکم بالشر فتنتن، ما شما رو با این شرها آزمایش میکنیم. اینا چیه دیگه؟ جوابش این است که خیر و شر تا اینجایی که ما بهش فعلا احتیاج داریم دو معنا داره، بیش از دو معنا داره. حالا تا این حدی که فعلا کار ما رو راه میندازه عرض میکنیم، دو معنا داره. یه موقع میگیم خوبه، جنبش فرق میکنه، از جنبه مثلا جسمانی میگیم خوبه. یه موقع میگیم خوبه، از جنبه روانی میگیم خوبه. یه موقع میگیم خوبه، از جنبه روحی میگیم خوبه. تا در مقایسه با کجا بگی خوب و بد یه معنای نسبیه دیگه. وقتی میگیم همه چیز خوبه، معناش این نیست که حالا همین الان شما الان بری سم و بخوری، سم مهلک کشنده. میگه جهاج آقا نوروزی گفت تو جلسه خودشناسی دیگه مولا درزش نمیره، قرآن هم که میفهمد یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بر شما باد به خودشناسی. همین گفتن که همه چیز خوبه، دکتر گفته مریض شدی، اینو نخو اونو نخو، اینو نخو اینا بده اینا بده، بی خود میگه دکتر بخور هر چی میخوای بخوری، سم مهلک کشنده، میخوری میمیری. اینم بد نیست، کسی که اینقدر نمیفهمه این باید بمیره. این عدله، این عدله. کسی که بلد نی زندگی کنه باید له بشه، این عدله. کسی که ارزه نداره زنده باشه باید بمیره، گرچه مردن فرق میکنه با مردن. بعضی بی ارزگی میمیرند، بعضی از با ارزگی زود میرن. منتها رفتن داریم تا رفتن، موتو قبل ان تموتو. بعضیا مردنشون اختیاریه، به اختیار خودشون، زنده است ولی مرده، را میره ولی مرده. فلینظر الی علی ابن ابی طالب من اراد ان ینظر الی میتن یمشی فلینظر الی علی ابن ابی طالب حاسبو قبل ان تحاسبو. چی از رو کردیم؟ نوارم تموم شد. این فقه ما، این احکام فقهی مربوط به این عالم و مساله و مفاسده که مربوط به بدن و روان و اینا میشه، این مربوط به این عالمه. مادون اون عالم خود انسان و روح انسان و فطرت انسانه، این مربوط به عالم روان و عالم ماده و دنیاست. تو عالم دنیا یه عواملی روی عواملی اثر داره دیگه، یه روابطی وجود داره تو این عالم، یه چیزی واسه یه چیزی خوبه، یه چیزی واسه یه چیزی بده، یه کاری برای مثلا مناسبت داره، یه کاری مناسبت نداره. این احکام، این حرام، این حلال، اون دستوراتی که بهش میده، خوبه، بده، بخور، نخور، امر میکنه، نهی میکنه، اینها همه حکایت کننده از یک سری واقعیت ها و قوانین موجود در این عالم دنیاست که ما رو باخبر میکنن. خوبه، دکتر میگه این دارو برای شما خوبه، یعنی اگر بخوری خوب میشی، خبر داره میده از رابطه ای که بین این دارو و سلامتی شما برقراره. وقتی خدای متعال میفرماد که این کار حرامه، یعنی یه مفاسدی داره، این مفاسد گریبانگیرت میشه، بیچارت میکنه، بدبختت میکنه، این کار رو نکن. معناش این نیست که در اون دیدگاه کلی در رابطه با خود انسان این خوب و بده، نه، این خوب و بد یک سری قوانینی که تو اون عالم وجود داره، این قوانین رو به ما معرفی میکنه که این اثر داره رو اون. مثلا فرض بکنید شما اگر یه میخوای تو دیوار بکوبی، احتیاج داری به چکش که بکوبی تا این بره فرو. حالا اگه با مشت بخوای بزنی نمیشه، اگه میزنی این میخ میره تو دستت فرو، خون میندازه، جر میده، پاره میکنه. هر کاری یه وسیله مناسب خودشو داره، این یه واقعیتیه تو این عالم. حالا اگر گفتیم میخوای میخ بکوبی، باید چکش برداری، باید امر کردی، باید چکش برداری، داریم امر میکنیم دیگه. با مشت بگی بزنم، نه خوب نیست، خوب نیست، بده، یعنی با مشت کار انجام نمیشه، بده، یعنی این، نه این که بده یعنی خیر نیست، یعنی نه، چه بس صلاح هم هست شما مشت مثلا خونی خون، بله، خون آلود بشه، بله، شما بعدا بهشون بکن. با شما بعد شما بعد
اون بعد مثلا
میگین
این کار کنم بعد این بعد مثلا این کار خوبه، مثلا
میگین هر چی اتفاق میافته خوبه برای خودت، برای خودت خوبه، چون عین عدله، عین عدله، و انسان موجودی است که عدل خواهه، عدالت خواهه، از عدل لذت میبره، دوست داره تو عدل قوته‌ور باشه، لذت میبره. مثل آب میمونه برای ماهی، ماهی چجور تو آب قوته‌ور شنا بکنه، لذت میبره. انسان دوست داره تو عالمی که مملو و از عدل هر چیزش در جای واقعی خودشه قوته‌ور باشه. این ترازو، ترازوی درستی، حالا گاهی این ور میاد پایین، گاهی این ور میاد پایین، ولی رو حساب میاد پایین بالا ها، رو حساب میاد، رو حسابه، همش میزونه.
مثلا
انسان تشنه نظمه، تشنه حسابه، تشنه کتابه، تشنه عدله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.